سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا و یا میشنونن. امروز شنبه دوم مارس یا مارچ 2013 و 12 اسفند ماه 1391. امروز برنامه رو با یه مقدمه آغاز میکنم. یاد داشتی که کردم یه مقدار به اصطلاح شکل برنامه رو امروز میخوام تغییر بدم و چرا حالا عرض میکنم. امروز فرمت یا شکل و شمایل برنامه رو پس تغییر میدم، به این معنا که پس از اخبار ایران بخش اصلی برنامه را به اوضاع جهان میخوام اختصاص بدم و این که ببینیم جهان به کدام سو می رود. دلیلش هم اینه که در چند هفته گذشته خبرهایی بود مبنی بر این که شاید مسئله سوریه از راه سیاسی حل شود، به ویژه زمانی که من اینجا صحبت کردم و خودم با خوشبینی به قضیه برخورد کردم، به ویژه وقتی که معاذ الخطیب رهبر شورای ائتلافی که طبیعتاً دستپخت امریکا و عربستان و قطره اعلام کرد که حاضر است با نمایندگان دولت سوریه وارد مذاکره شد. و می‌دانیم دولت سوریه نه تنها راه مذاکره را پذیرفته بود بلکه نماینده برای این مقصود هم معین کرده بود، یکی از وزرا. برداشت من این بود که معاذ الخطیب بدون اجازه ارباب چنین پیشنهادی نمی کند و بنابراین شاید اکنون که آقای اوباما دور دوم ریاست جمهوری خود را می گذراند، حال که دارد وزرای خارجه و دفاع کابینه اش را می کند، شاید امیدی باشد که راه صلح در پیش گیرد. می دانیم که چنین تصوری نه تنها خیال بافانه بلکه ساده لوحانه بود. دارم به خودم میگم، منتها ما همیشه به قول اینا میگن to give them the benefit of doubt. آدم همیشه دلش میخواد که از یه فاجعه جلوگیری بشه، ذات انسان اینه، و در نتیجه جنبه مثبت قضایا را میبینه و بنابراین خود من دچار چنین ساده‌لوحی و خیال بافی شدم راجع به این دولت، آقای اوباما و وزیر خارجش و غیر و غیر. انسان همیشه بله. آقای جان کری مسافرت خود را با رفتن به انگلیس آغاز کرد و از آن پس نه تنها راه حل سیاسی را کنار گذاشت بلکه قول کمک همه جانبه به این شورشیان که در اساس قدرتمندترین بخششون همون جبهت النصر هست که القاعده ای هم یک مشت جنایتکار ضد انسان ریشویه که به جز تخریب چیزی رو نمیدونم، فقط تخریب بلدم و در نتیجه نسخه تخریب و تجزیه سوریه رو به این ترتیب صادر کرد. آقای جان کری، این به ما چه درسی میدهد؟ این که مهم نیست حزب جمهوری خواه یا دموکرات در کاخ سفید باشد، دیک چینی در قدرت باشد یا اوباما، هیلری کلینتون باشد یا جان کری، برنامه همون برنامه است. برنامه‌ای که از سال 1992 که بارها من راجبش صحبت کردم، مقاله نوشتم، برنامه‌ای که پاول ولفوویچ نوشت، ساکینیست و نئوکنسرواتیو معروف، و در سالهای 1996 و 1998 تکمیل شد. دو تا سند دیگه، Project for New American Century یعنی پروژه قرن جدید امریکایی و Clean Break که در حقیقت نسخه سلطه کامل اسرائیل در منطقه است. گرچه این اسناد در دهه 1990 در ریاست جمهوری بیل کلینتون تنظیم شد، اما پیاده کردن آنها نیاز به افکار عمومی و راضی کردن آنها یعنی مردم امریکا، به برنامه ای بود که تخریب و نابودگری آن فراتر از تصور مردم امریکا و جهان می رفت. باید یه واقعی عظیمی صورت می گرفت، مثل پرل هاربر. فاجعه 11 سپتامبر برای هیئت حاکمه امریکا مشکل گشای این معضل بود و با استفاده گسترده، سیستماتیک و آگاهانه توانستن بخش بزرگی از مردم امریکا رو به تجاوز به کشور افغانستان و سپس تجاوز و اشغال کشور عراق راضی بکنن، که به راحتی اینا رو انجام دادن. و ما میدونیم با چه بهانه‌ای به افغانستان رفتن، در حالی که طالبان ها حاضر بودن که باشون کنار بیان، ولی مسئله شون چیز دیگه ای بود. و عراق رو ما میدونیم با چه بهانه‌ای رفتن و میدونیم که چه دروغ تاریخی و جنایتکارانه ای به مردم امریکا و جهان دادن. قبل از اون نیز توانسته بودن هر شبت که تجاوز بله قبل از اون نیز توانسته بودن یوگسلاوی رو تکه پاره کرده و بر آن مسلط شد. اما می دانیم که و به گفته وستلی کلارک، که من چند بار به اصطلاح چیزش اینجا نشون دادم، که خودش رئیس ناتو بود زمانی که به یوگسلاوی حمله کردن و خودش جز جنایتکاران جنگیه همین وستلی کلارک، ولی اومد این رو گفت که مسئله فقط اشغال افغانستان و عراق نبوده، بلکه 7 کشور باید از پا در بیام. بعد من اضافه میکنم که تاکنون 4 کشور از این 7 کشور از پا در آمدن: افغانستان، عراق، سودان، لیبی. طبق این طرح 3 کشور دیگر ماندن که باید از پا در بیام: سوریه، لبنان و ایران. هدف این برنامه چیست؟ تسلط بلا منازع امریکا بر جهان، یعنی پکس امریکانا، که از اواخر قرن 18 و تمام از قرن 19 پکس بریتانیکا ما داشتیم و از جنگ دوم جهانی به این طرف پکس امریکانا. تمام برنامه هاش رو نوم چامسکی به دقت در کتاباش اوورده که از اواسط جنگ دوم جهانی چه برنامه هایی داشتن و یه مقدار زیر نظر جورج کنان این برنامه ها چطور تنظیم شده. ولی بعد از فروپاشی شوروی، حالا اینا رو باید کم کم باز بکنم، اون زمان هنوز شوروی وجود داشت، یه رقیبی بود و نمیتونست بر تمام جهان سلطه بلا منازع داشته باشه، در حالی که بعد از فروپاشی شوروی هدف اینها سلطه بلا منازع بدون هیچ شریکی بر کل جهان بوده که شامل چین و روسیه هم میشه. هر شبت که تسلط بلامنازه و سلطه بلامنازه اسرائیل بر منطقه خاورمیانه، یعنی کلین بریک در واقع برنامه اونه. برای پیاده کردن چنین برنامه این کشورها باید به طور گسترده تخریب و سپس تجزیه بشن و به دولت‌های سرسپرده، توسری خورده، مطیع و منقاد واشنگتن و تل اویو تبدیل بشن. برنامه اینه. موضع‌گیری های جان کری در چند روز گذشته دقیقا نشان دهنده دنبال کردن چنین طرح و برنامه است. خوشبینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای، حالا هر شبت که نمیخوام از حالا من یه پیشبینی، ولی my gut feeling به قول معروف، اون چیزی که آدم با وجودش احساس میکنه دارم اینو عرض میکنم و امیدواریم اینطور نباشه و این مذاکرات نتیجه بخش باشه، ولی خوشبینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای نیز زود هنگام و گذرا خواهد بود که توضیح خواهم داد. فکر کردن همه اینها رو حتی عزیزان عرض بکنم که من 2-3 شب واقعا نمیتونم بخوابم. فکر کردن به چنین سناریویی هر انسانی را که انسانیت خود را حفظ کرده باشد دچار بیخوابی خواهد کرد. اما تنها یک راه وجود دارد که انسان را امید میدهد و آن هم نگاه کردن به تمام جهان، یعنی تصویر بزرگ و در یک پروسه تاریخی. و به این مناسبت امروز میخواهم مطلبی را که 14 سال پیش در مورد اوضاع جهان آن موقع نوشتم برای عزیزان بخوانم و و با اوضاع تا با اوضاع امروز روز مقایسه کنیم و دریابیم که آیا دولت امریکا در عرض این 14 سال با وجود نابودگری ها، کشتارهای جمعی در یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی، سومالی، پاکستان، یمن و حمایت از ارتجاعی ترین، فاشیستی ترین، عقب افتاده ترین و خونخوارترین رژیم ها مانند عربستان، قطر، امارات، سلطان عمان، سلطان مراکش، سلطان اردن آیا برنده بوده یا بازنده؟ نکته بسیار پر اهمیته. من موقعی که پریروز این نوشته خودم رو نگاه کردم دیدم نکته توشه و برای خود من جالب بود. بنابراین I share with you به قول معروف برای عزیزانم اینو میخونمش با اینکه در سایت همون muhit.gulshan.com در اصلا بخش کتاب ها هست. حالا عرض میکنم که کجاست. یکی از این کتاب هاست مقدمه مفصلی که من نوشتم و قبلا هم نقل قول کردم. بنابراین امروز به این ترتیب بعد از اخبار ایران میریم و هر ساعت که ببینیم اوضاع جهان از چه قراره و از آن مهمتر ملت امریکا برای کل این جنایات چه بهایی پرداخت. اینا رو باید بررسی بکنیم. هر ساعت که بنابراین من برنامه رو در واقع بعد از این مقدمه از اخبار ایران آغاز میکنم و ابتدا گزارشی که از ایران برام رسیده. در میان خبرهای متفاوت در روزنامه‌های این هفته و موضع‌گیری‌های ضد و نقیض باندهای قدرت و انعکاس آن در متن جامعه که برآمده از اوضاع اقتصادی از هم پاشیده و شرایط سیاسی پیچیده داخلی و خارجی حاکم بر کشور است و به مبارزات هرچه نزدیکتر شدن انتخابات ریاست جمهوری دور 11 که برای حاکمیت حکم بقا و عبور بدون تنش از آن شرط تضمین مشروعیت بین المللی آن است و سرفصل گفتگوها و اظهار نظرهای روزمره مردم و سنجش قدرت و میزان توانایی پاسخ هیئت حاکمه و برخورد آنهاست چیا؟ الف، عزیزان اخبار حتما دنبال کردن، اعتراضات رو به گسترش توده های وسیع اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه اعم از کارگران، کشاورزان، کارمندان، به ویژه کشاورزان و دامداران منطقه سرخس متحسن در جلوی دفتر رهبری. این رو من ندیده بودم و به قرار جلوی پخش خبرش رو حتما گرفتم. منطقه سرخس در عرشبت که در خراسان جلوی دفتر رهبری که شکایت از آستان قدس رضوی را جهت فروش اراضی و مراتع تحت تصرفشون در دست داشتن میخوان حساب چه بگیرن از دست. و در این رابطه نیروی زرهی برای قطع ارتباط پیونده و پیوند نیروهای مردمی به آنها خیابانهای منطقه رو تحت پوشش گرفتن و اقدامات خشمالود کشاورزان اصفهان که حالا من یه مقدار به استرا خبر دیگه برای عزیزان میخونم و امیدوارم که عزیزان ویدیوهاشو ببینن که در حومه اصفهان و کشاورزان اونجا چطور اومدن بیرون و چطور نیروهای انتظامی رو عقب نشوندن و چطور اتوبوساشون رو آتیش زدن. عزیزان باید این ویدیوها رو ببینن. اینا آغاز کاره. جهت جلوگیری و قطع عملیات و ارسال آب کشاورزی این منطقه و آستان یزد، عزیزان میدونن که از کوهرنج یعنی در حقیقت از بالای اصفهان لوله میکشن و آب اونجا رو که باید بیاد در زاینده رود یا به اطراف اصفهان میبرن به کرمان و یزد. توسط دولت که منجر به درگیری میان کشاورزان، نیروهای انتظامی و پرتاب گاز اشکاور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه‌ای که میگن یک بچه کوچک در حقیقت در اثر تیراندازی در حال کماس الان، از سوی نیروهای انتظامی و زخمی شدن و دستگیری تعدادی کشاورز در مقابل مقاومت و حمله متقابل کشاورزان و آتش زدن اتوبوس‌های حامل نیروهای انتظامی و دستگیری 20 نفر از این نیروها گروگان گرفتن، که با آزادی مبارزان آزادسازی کشاورزان باز کشاورزان بازداشت شده آزاد گردیدن. عزیزان باید ببینن که این نیروهای انتظامی چطور در میرن از دست مردم و متعاقبا اعتراض و تجمع بدون خشونت کشاورزان یزدی که عرض که نشست طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس را جهت رفع مشکل آب شرب بیش از 600 هزار مردم یزد رو به دنبال داشت. بعد این عزیز میگه البته برخی از صاحب نظران اقدامات کشاورزان اصفهانی را شورش کور مینامند و من قضاوت در این رابطه را به عهده اهل نظر میگذارم. چه اینا را میگه چیز کور؟ کسایی که تو خونه گرمونر نشستن خودشون جرأت نمی کنن بیان بیرون و اون وقت موقعی که مردم بیان بیرون کشاورزا و کارگرا بیان میگن یه چیز کوره، یعنی زیر رهبری ما نیست. به نشست سران کشورهای این دنباله خبره، نشست سران کشورهای 5 به علاوه 1 در آلماتی با نمایندگان ایران عزیزان میدونن در قزاقستان در ارتباط با انرژی هسته‌ای که منجر به نشست آتی یعنی فروردین ماه آینده گردید. این تنها چیزیه که موافقت کردن که دوباره در ماه فروردین قبل از اون در ترکیه استانبول قرار جمع بشن به سمت نظر تکنیکی و بعدش هم مذاکراتشون رو، اگرچه گفتگوهای طرفین و بسته های پیشنهادیشون چندان روشن و شفاف نبود، اما نشست خصوصی میان نماینده رهبری آقای جلیلی و نمایندگان آلمان و فرانسه گویا در این میانه صورت گرفت که البته سبب خوشنودی نمایندگان ایران و حمل بر نشست موفقیت‌آمیز بودن نشست در جراید داخلی درج کردید که این امر اظهارات ضد و نقیض اصحاب نظر را و رسانه ها رو به دنبال داشت. بعد به خبر دیگه، خبر زودگذر و کمرنگ عرصمت که جک سترا وزیر خارجه سابق انگلیس و بخشی از محتوای کتاب خاطرات و سفرهایش به ایران مبنی بر این که بذری که نئوکانها یعنی سکمینیستا در ایران کاشتند زمان دروش فرا رسیده است. این جالبه، عرصمت که بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر دیده می شود که جریان احمدی نژاد، حالا صحبتشو می کنیم راجع به احمدی نژاد، ساکت ننشسته در مسئله مثلا انتخابات نظام فیزیکی و عزیزان می دونن که بعد از اینکه اون واقعه در مجلس اتفاق افتاد دو یا سه یک شنبه قبلش به حساب اون درگیری بین علی لاریجانی و احمدی نژاد صورت گرفت، بعدش خب رهبر اومد سخنرانی کرد و گفتشون که شما به احمدی نژاد در درجه اول سخت حمله کرد و واقعا حملهش طوری بود که اگر ترس اینو نداشتن که ورش دارن الان میبایست محاکمه میشد، در واقع برای اینکه هم غیر قانونی هم غیر شرعی هم غیر اخلاقی گفت کار احمدی نژاد. ولی به اصطلاح آقای علی رازیانی رو گفت اونم یه اشتباهاتی کرده. بعد از اون هم خود خانواده لاریجانی عذرخواهی کردن از رهبر و هم اکثریت بزرگ این مجلس که حالا بعضی ها اسم دیگه ای روش گذاشتن، ولی به هر حال ولی احمدی نژاد در پاسخ به نامه خامنه ای نه تنها عذرخواهی نکرد بلکه به نوعی واقعا به طور پنهانی نوعی حمله بود به خامنه ای نامه ای که نوشت و بعدش همینجوری به اصطلاح ساکت ننشسته. از سوی دیگر دیده می شود که جریان احمدی نژاد نشان داده که کماکان بر سر موضعش ایستادگی نموده به شعار و دعای این روزهایش کلمه بهار و به پیشباز بهار رفتن و درخواستش از خدا برای نگهداری بهار آخرین بازمونده بهار، بهار ولایت گردیده که دیگر هر کسی می داند که منظورش کاندیداتوری رحیم مشایی است، بهار خواهد آورد و برای جلسات تمرین نشست های خارجی برقرار میکنن، یعنی دارن آمادش میکنن لیر گرومنگی مثل عروسی که به اصطلاح آرایشش میکنن و آمادش میکنن، ایشون رو هم دارن They are grooming. این چیزش میکنن. دارن آمادهش میکنن برای رفتن به هجله. تا کنون 3 بار نشست خارجی داشته. با مقامات عالی سوئد در دفتر احمدی نژاد با عنوان رئیس کشورهای غیر متحد گفتگو کرده که باعث عصبانیت اصولگرایان طرفدار ولایت شد و در این رابطه وزارت امور خارجه زیر سوال رفته. طوری که از طرف شهردار تهران به وزارت ارشاد دستور لغو جمله به پیش باز بهار را در مطبوعات پیاده چیز کردن صادر کردن که نباید اصلا اسمی از پیشواز بهار بیاری. بعد این عزیز در مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی هیئت مؤتلفه، اینا دیگه چیزایی که به اصطلاح حالا باید ببینیم، این عزیز میگه که داره تغییراتی صورت میگیره و شاید هاشمی رفسنجانی و آقای عرشبت خاتمی پا پیش بذارن. قبل از اینکه من یادم بره، راجع به انتخابات من نظرم رو قبلا گفتم، ولی به نظر من یکی از مستدلترین نظراتی که راجع به این قضیه داده شده مصاحبه‌ای که دکتر سهیمی با تلویزیون مردم کرده و الان در آرشیو تلویزیون مردم هست. چند روز پیش ایشون این مصاحبه رو کرده و به نظر من به طور دقیقی اونجا دکتر سهیمی میگه که اگر بخوایم در انتخابات شرکت بکنیم چه شرایطی باید داشته باشه و شرکت کردن در انتخابات به معنای رأی دادن نیست. خیلی نکته مهمه که ما باید در مبارزات انتخاباتی برای افشای حکومت با تمام قوا شرکت بکنیم. اینو بهش میگن شرکت. این به هیچ وجه به معنای رأی دادن نیست. یعنی اگر اینها جامعه رو باز نکنند و یا اگر این آقای هاشمی و آقای خاتمی یکیشون کاندید بشه و رد بشه از طرف مثلا شورای نگهبان، اون موقع یک دل و یک جان مردم باید تحریم بکنن. به نظر من این صحبتی رو که جوانب مختلفه شد به مدت 1 ساعت دکتر سهیمی باز میکنه در این صحبتی در آرشیو تلویزیون مردم، هم آدیوش هست هم ویدیوش هست، یعنی هم تصویریش هست و هم صوتیش، بنابراین عزیزان حتی در ایران هم میتونن استفاده بکنن. در مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی هیئت مؤتلفه اظهار شده که انتخابات پیشرو 2 قطبی نیست، بلکه 3 جریانن که با هم رقابت خواهند کرد. عزیزان دقت کنند، یکی اصولگرایان، یکی اصلاح طلبان، یکی انحرافیون جریان احمدی نژاد. و در همین رابطه شنیده شد که اصلاح طلبان کاندیدای کف و سقفشون را خاتمی و هاشمی معرفی کردند که در صورت عدم آزادی همراهان جنبش، یعنی آقایان کروبی و موسوی، باید به تأیید و حمایت ایشان و زندانیان سیاسی برسد و اجماعی صورت بگیرد که از حمایت جنبش سبز برخوردار باشه. یعنی در واقع یه مقدار به اصطلاح این شرط رو که حتما باید موسوی و کروبی آزاد بشن نذاریم، ولی اگر کسی دیگه بجز این دوتا انسان کاندیدا بشن باید مورد تأیید اونها و سایر زندانیان سیاسی باشن، که راه درستش هم همینه. ولی من میخواستم عرض شود که فقط مسئله درگیری چیز نیست. من از گویا نیوز، پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان، در وبسایت وابسته به سپاه پاسداران درگیری در شهر خراسان بین کشاورزان و نیروهای امنیتی را به عده سوجی و فریب خورده نسبت داد. ایزان ببینم اونجا چه اتفاقی افتاده. کشاورزان در پی کمبود آب کشاورزی در فلکی شهر خراسان تجمع کرده بودند تا اعتراض خود را به گوش مسئولان برسند. اما گروهی از این نقل قول از همون پایگاه اطلاع رسان، اما گروهی از افراد سودجو و فریب خورده با اخلال در نظم عمومی و آسیب رساندن به حوزه علمیه و یکی از رده های نیروی مقاومت بسیج و آسیب رساندن به ماشین ها و اموال، به این ترتیب مردم شب ناآرامی رو رقم زدن. شب بوده و حوزه علمیه و به نیروهای مقاومت بسیج حمله کردن و ماشین هاشون رو به اصطلاح چیز کردن. بنابراین اینا اتفاقاتی که داره در، ولی من میخواستم حالا که توی اخبار ایران هستیم راجع به مسئله هسته‌ای عزیزان دقت بکنن که چه اتفاقاتی افتاده. من این رو از بله از ایران رادیو فردا گرفتم که البته در نیویورک تایمز هم همینه. موقعی که من میخوندم خبر رو البته با تفصیل خیلی بیشتر، ولی اصول همینه. به نقل از یک دیپلمات ارشد امریکایی، این دیپلمات ارشد میگه که 5+1 بیش از هر زمانی امتیاز داده است، یعنی داره منت میذاره. ایران میتونه مقدار محدودی از اورانیوم 20% غنی شده حفظ بکنه، اما از تولید بیشتر باید خودداری بکنه. دیکته میکنن که باید این کار رو بکنی. و بعد به جای این که قبلا میگفتن تأسیسات فردو رو باید ببندید، الان خواستار معلق کردن تأسیسات فردو شدن و نبستن کاملا. این دوتا چیزه در این بستهی که عرضه کردن اینه. ولی همین دیپلمات میگه که تحریم های نفتی و مالی علیه ایران قویاً و همچنان ادامه خواهد یافت. و الان در کنگره امریکا دو تا لایحه دیگه برای تحریم‌های بیشتر، یعنی همین جوری فشار بیشتر الان در حال چیزه که میخوان تصویبش بکنن. صهیونیست‌ها ولکن نیستن. هر شبت که ضرب العجلی گذاشته نشد، این دیپلمات میگه، یعنی ما بهتون رحم کردیم، اما از ایران خواسته شده سریع به اون پاسخ بده، چون زمان به نفع ایرانی ها نیست. دیپلمات امریکایی اضافه میکنه برای تک تک روزهایی که ایران حل مسئله را به تأخیر اندازد باید هزینه بدهد. ببینید با چه وضوحی و تعدادی از روشنفکرهایی که ساکن این کشورن، اون 120 نفری که تومار نوشتن، دقیقا تو همین خطن که خلاصه این آخرین چیزتونه. و البته ما میدونیم که رهبر چنین تومارهایی کیا هستن. در درجه اول علی افشاری و بعدش هم آقای کاظم علمداری که این تومارها رو چیز میکنن، که دقیقا خط دستگاه‌های امنیتی به وزارت خارجه امریکا رو منعکس میکنه. و البته یه عده که دلشون میخواد اسمشون همه جا باشه هم امضا میکنن، بدون اینکه اصلا دقت بکنن که خب این توماری رو که نوشتن یعنی چه. در حقیقت اینا طرفدار دخالت بشر دوستانه و حمله به ایران هستن و یا از نوع سوریه هستن، منتها روشون نمیشه بگن. ولی به هر حال دقیقا عزیزان ببینن که چنین تومارهایی از طرف بعضی از روشنفکران خطیه که همین دیپلمات امریکایی میگه که برای تک تک روزهایی که ایران حل مسئله رو به تأخیر اندازد باید هزینه بدهد. اگه عزیزان این تومار رو بخونن، این بیانیه اینها رو که 120 و چند به اصطلاح امضا زیرش بود، تقریبا همینه. کما اینکه ایرانی ها همچنان هزینه میدهن و این هزینه هم بیشتر میشود. بعدش عرشبت که مذاکرات کارشناسی ما میدونیم که در 28 اسفند در استانبول و دور بعدی گفتگاه در قزاقستان 16 فروردین خواهد بود. بعدش دیپلمات های امریکایی شرکت کننده در آلماتی عرشبت که قرار است از قزاقستان، ببینید به چه کشورهایی برن که گزارش شد، به عربستان، اردن و اسرائیل بروند و این کشورها را از نتیجه مذاکرات با خبر سازند. یعنی باید برن اونجا و عرصه که به نوعی به ارباب در واقع با آقای نتانیاهو به اصطلاح چیز بکنن. عرصه که این راجع به اخبار ایرانه که میخواستم ابتدا ما واقعا حالا در یه چارچوب جهانی اگه قرارش بدیم، ولی من چند نکته رو میخواستم برای این انتخابات آینده مهمه، ولی انقدر که ما بهش اهمیت بدیم به نظر من یه کمی اغراق. جنبش مردم ادامه داره با انتخابات و بدون انتخابات و مردم داره کارد به استخوانشون میرسه. شما اگر دقت بکنید سال هاست که کشاورزای اطراف اصفهان شکایت میکردن کسی بهشون نرسیده، اینقدر رنج کشیدن، به فقر کشیده شدن که رفتن و تمام بسا هم لوله رو قطع کردن و هم تأسیسات پمپ که آب پمپ میکنه کلی بسا چیز کردن. یعنی مردم موقعی که کارد و استخوانشون برسه اینجوریه و بسیاری از توده های مردم ایران از کارگرها و کشاورزا و همونهایی که این عزیز در نامش نوشته کارد داره با استخوانشون میرسه. راه حل قضیه ایران اگر نخواد تجاوز اجنبی و اجنبی پرست ها صورت بگیره، که حالا اگه شد راجع به اجنبی پرست ها که این آلترناتیو سازهای خارج، باید مردم به دست خودشون این رژیم رو تغییر بدن. باید بها بپردازیم ما، باید از مردم مصر، از مردم تونس، از جنبش 88 درس فرا بگیریم و در نتیجه تا زمانی که این رژیم وجود داره با این شکلی که هست همیشه کشور ما در معرض خطر و نابودیه. اینا در حقیقت از ابتداش هم اینجوری بوده، برنامه هایی رو پیاده میکنن که واقعا اون بذریه که رسا صهیونیستا از ابتدا در واقع به نظر من قدرتگیری همین آدمخوارا این بذر بوده که کاشتن، از جمله در رأسشون هم خود آیت الله خمینی. بنابراین همیشه در یعنی در حقیقت این رژیم مردم ایران رو دشمن اصلیش میدونه و نه نیروهای خارجی رو. بنابراین باید بها پرداخت، ما چاره ای نداریم جز پرداختن بها به هر حال. ولی من میخواستم حالا این وضعیت ایرانه اینو در یک کانتکست یا متن جهانی قرار بدیم و در نتیجه من اون بخش تئوریک یا هر سبچه اونو یه مقدار تغییرش دادم و امروز میخوام دنبالیه در واقع هم تاریخ سرمایه داریه و بیاریمش تا به امروز روز و ببینیم که اوضاع جهان چطوره و این به کجا خواهد رفت. هفته های گذشته من یه مقدار تاریخ از قرن 16 هم رو گرفتم و اومدیم تا قرن 18 هم، انقلاب سلاب صنعتی، انقلاب کبیر فرانسه و البته انقلاب قرن 17 هم انگلیس که در واقع دو تا انقلاب 1640 و 1800 و دهی 1680. ولی امروز من میخواستم از قول کارل پولانی که من کتابش رو معرفی کردم، The Great Transformation یا دگرگونی بزرگ، که خوشبختانه یکی از عزیزان گفت که در ایران این چیز شده، ترجمه شده و چاپ شده، The Great Transformation. از اونجا یه مقدار نقل قول بیارم. حال اگر به بحثی که در ابتدای این نوشته، یعنی همین مقدمه‌ای که من نوشتم و عرض کردم که جان لاک چی میگه، برنارد مندویل چی میگه و از اینها در واقع بحثشون چیه، اگه این رو برگردیم ملاحظه میکنیم که حاکمیت قوانین سرمایه داری، یعنی جامعه‌ای که زیر سیطره قوانین بازار باشه، حالا اگه برسیم به دوره به اصطلاح انحصار یعنی موناپولی و اولیگاپولی، عرض خواهم کرد که دیگه دست نامرئی بازار هم عمل نمی کنه. دست کاملا مرئی افرادی که در رأس وال استریت عمل می کنه. دست مرئی دولتی که سرسپرده وال استریته، سرسپرده لابی اسرائیل، سرسپرده انحصارات امریکاییه. کاملا دست مرئیه و بازی میکنن. مسئله یه رقابت و دست نامرئی بازار نیست، ولی فرض رو بر این میذاریم و پولانی اینو میگه و گردش کار جامعه و زندگی انسانها تابع ضرورتها و احکام اون گردد و دو عنصر حیاتی اجتماعی یعنی نیروی کار و طبیعت تابع این قوانین شود. قبلا من به عزیزان عرض کردم که این قوانین اصل انگیزش سود و انباشته. بنابراین هم انسان و هم طبیعت قربانی این میشه. الان اینو به چشم خودمون میبینیم. نیویورک تایمز دو سه روز پیش رو عزیزان بخونن راجع به 40 تا 50 میلیون کودک هندی، کودک که اینا مدرسه نمیتونن برن، روزا میرن توی به اصطلاح یه غار برای زغال سنگ 30-40 متر پایین در تاریکی و فقط یه چراغ جلوی پیشونیشونه، در هر لحظه در معرض مرگ اطفال. و ببینید چند ده میلیون از اینها قربانی همین سیستم میشن. دو عنصر حیاتی یعنی نی تابع این قوانین، پدیده متأخر، این یه پدیده متأخریه، اینطور نبوده در تاریخ جامعه بشریه و در نتیجه روحیه سرمایه داری نیست منتج از سیطره این قوانینه که بعضی ها مثل مکس وبر فرزن یا خود آدم اسمی که میگه مردم از ابتدا، جامعه بشری از ابتدا اهل تجارت بوده، ترک اند بارتر. به هیچ وجه اینطور نیست. این یه پدیدهیه که در 300-400 سال اخیر به وجود اومده، این روحیه، یعنی روحیه سودجویی و طمع ورزی. برخلاف نظر مشهور طرفداران او ازلی نبوده. بعد اینجا مثال میزنه کارل پرانی، میگه قوانین صنفی و فئودالی در فرانسه تازه در 1790 لغو شد، وگرنه قبلش ما میدونیم که به حساب کارگاه ها صنف داشتن، گیلد به قول معروف. خودمون در ایران تا همین اواخر داشتیم صنوف به حساب اصناف، هر چقدر که بنابراین در چیز و قانون داشتن که محدودم میکرد. و در اونجا اگر عزیزان یادشون باشه صحبت اینو کردیم، موقعی که سرمایه دارا میخواستن سرمایه گذاری بکنن مجبورن از حوزه به اصطلاح قدرت این اصناف برن بیرون و اینو بهش میگن پوتینگ اوت سیستم، برن و به دهاتی ها پشم و پنبه و امثال هم بدن و اونجا براشون مثلا جنس تولید بکنن، وگرنه در شهرها نمیذاشتن. بنابراین قوانین صنفی و فئودالی در فرانسه در 1790 لغو شد و قوانین مربوط به صنعتگران، یعنی قوانین حمایت از اصناف به صنعتگران دستی و کارگاهی در انگلیس تازه در سالهای 1813-14 برداشته شد. یعنی این روحیه سرمایه داری یه چیز تازه است. و اگر این قوانین ازلی نبودند ابدی هم نمیتونن باشن، چرا که اگر به سازوکار مکانیزم بازار اجازه دهیم تنها هدایت کننده یه سرنوشت انسان و محیط زیست طبیعی او باشد، نتیجه چنین کاری تخریب جامعه خواهد بود. حالا من اخبار امریکا رو برای عزیزان میخونم که چه بر سر ملت امریکا داره. فقط مسئله افغانستان و عراق و لیبی و عشبت سوریه و یمن و پاکستان هم کشورهای دیگه نیست، یا کشور خودمون که الان این جنایتکارا با این تحریم چطور مردم ما رو زیر یک سنگ آسیاب گذاشتن. چرا که کالای ابداعی یعنی نیروی کار نمیتواند به این سو و اون سو پرتاب شود، بی‌محابا و با بی‌احتیاطی مورد بهره کشی قرار گیرن و یا حتی بلا استفاده یعنی بیکار رها شن. عزیزان من یه اینجا جاشه که ببینید بعضی از تئوریسین‌های اینها که من صحبت از این کردم که انگلیس در انگلیس برخلاف فرانسه تئوریسین هاشون بوی از انسانیت نبردن. اینا تئوریسین های اصلی نظام سرمایه داری و الان همون چیزایی که اونا گفتن در واقع موقعی که اخبار امریکا رو برای عزیزان دقت کنید، تاماس مالتوس یکی از به اصطلاح چیزایی به اصطلاح اقتصادونهای کلاسیکه که قبل از مارکس بوده، اوائل قرن 19، تاماس مالتوس کشیش هم بود. قبلا من کشیش تاونزن رو ازش اسم بردم. این کتابی داره راجع به تئوری جمعیت که من اصول چیزش رو اینجا در چند نکته. مالتوس میگه که غذا برای ادامه زندگی لازمه، بدون آدم نمیره. دو، احساس جنسی بین زن و مرد هم لازمه و در همین حد ادامه خواهد یافت، یعنی به حساب زاد و ولد. سه، نظرم این است که قدرت زاد و ولد و افزایش جمعیت بسیار زیادتر از قدرت زمین در تهیه غذای لازم، یعنی زاد و ولد به طور تصاعدی میره بالا در حالی که تولید زمین قدرتش به اون تولید اصلا تصاعدی نیست، که همه اینا رد شده. البته مارکس به چالش میگیرتش و میگه که علم و تکنولوژی چیکار داره میکنه و اصلا غذا بیش از اندازه‌ای که به اصطلاح چیز باشه اگه عدالت واقعا وجود داشته میتونه بشر تولید بکنه. بگذاریم، بنابراین جمعیت به طور تصاعد هندسی افزایش خواهد یافت. بنابراین طبق قانون طبیعت، چون غذا برای زنده ماندن لازم است، باید میان ازدیاد جمعیت و مقدار مواد غذایی که میتوان تولید کرد تناسب ایجاد بشه. شش، این اصول نوعی کنترل دائم در اثر کمبود مواد غذایی حاکم خواهد کرد. این مشکل باید به دوش کسانی بیفتد و اینها اکثریت بزرگ بشریت خواهند بود، حشرات الارض از نظر خودشون. بنابراین آنها که دچار گرسنگی میشن تقصیر خودشان است، تقصیر سیستم نیست به هیچ وجه. باید هر نوع کمک کلیسا به آنها را متوقف کرد و فقط باید به دست بخشش افراد خصوصی سپرده شوند، مثل کلیسا و اینایی که اطعام میدن و مثل تجار محترم که در حقیقت لطف میکنن به مردم اطعام میدن. باید با آنها یاد داده شود که قانون طبیعت این است و اینها قوانین خداوندی است و خداوند او و خانوادهش را به این ترتیب تنبیه میکند که بمیرن از گرسنگی و محکوم به مرگ میکند. زن و بچه چنین کسی گناهی نکردند که گرفتار چنین مصیبتی شدند، اون مرده به اصطلاح باید بهاشو بپردازد. اینه که پولانیی داره میگه. حالا کارل پولانیی این کلمات را در سالهای پایانی جنگ دوم جهانی می‌نویسه، 1944، در حالی که با اطمینان از شکست فاشیسم. بسیاری به اصطلاح کارل پولانیی هم یهودی تبار بود و در نتیجه شکست فاشیسم یک خوشبینی درشون ایجاد کرد، با خوشبینی وافری چشم به چتر و حفاظتی دولت انگلیس که میدونیم بعد از جنگ دوم جهانی حزب کارگر اومد و کلی از این به اصطلاح قوانین گذاران مثل نیو دیل و دیگر دموکراسی های صنعتی دوخته بود، غافل از آن که این نظام اگر تحت شرایط خاصی مجبور به دادن امتیازاتی به توده های مردم میشود، که هم در نیو دیل این طور شد که خانواده های راکفلر و فورد و حتی فکر میکنم مورگان با فرانکلین روزولت توافق کردن که برنامه نیو دیل رو پیاده بکنه، برای اینکه شوروی در اون زمان چهار نعله داشت پیش می‌رفت، برنامه 5 سالش، اینا در یک بحران عمیق فرو رفته بودن، ترسشون برداشت. و بعد در اون زمان هم حزب کمونیست به اصطلاح امریکا پرقدرت بود و هم نیروهای چپ و سندیکاهای کارگری و چنان که توان دادن اون امتیازات، این شرایط همیشه از سوی آنها پس گرفتنی است. عزیزان دقت بکنن که به محضی که ریگان اومد سر کار شروع کرد به پس گرفتن تمام اون چیزایی که در نیو دیل به مردم و به طبقه کارگر داده شده بود. بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید تشدید کردن این قضیه را. و آیا در این 20 سال اخیر شاهد پس گرفتن تدریجی این چتر حفاظتی و سپردن کامل سرنوشت انسان و طبیعت اطراف آن به قوانین بیولوژیک، واقعا قوانین بیولوژیک که من از مالتوس چیز کردم، چون میگه این یه چیز خداوندیه، کاملا طبیعیه که باید اونایی که کار گیرشون میاد از گرسنگی بمیرن. بیولوژی که بازار نبوده این و همچنان در این سال پایانی قرن 20 شاهد چه صحنه ای در سطح جهانی هستی. بیشتر ما میخواستم این بخش رو برای عزیزان و میخوام من صحنه جهان رو 14 سال پیش یه تصویری ازش چیز کردم و میخواستم مقایسه بکنم با امروز. برنامه های امپریالیزم برای از پا درآوردن انقلاب اکتبر به تمام و کمال پیاده شده است. این زمانیه که من فکر میکنم هنوز یلسین سر کار بود و شوروی نه تنها از هم فرو پاشیده بود و به 15 کشور شوروی سابق از هم فرو پاشیده و به 15 کشور جهان سومی فقر زده، فقط مانده، ضعیف و ضرب پذیر تبدیل شده. عزیزان به یاد بیارن اوائل دهه 1990 که منابع روزمینی و زیرزمینی آنها یا به تصاحب انحصارات بین المللی به ویژه امریکایی در آمده یا توسط یک مافیای جنایتکار که یلسین و تمام به اصطلاح. عزیزان باید برن و ببینن که هر سبت که یکی از استادای دانشگاه هاروارد رفت و این شوک درمانی رو در اونجا پیاده کرد که تمام ثروت‌ها و صنایع و معادن شوروی سابق به دست 28 خانواده افتاد که اینا چیکار کردن. کشور واقعا چنان ضربه‌ای بهش دادن که هنوز که هنوز نتونسته کمر راست بکنه، ولی داره کمر راست میکنه و به همین دلیله که امریکا ناراحته از دست پوتین. ببینید در یا توسط یک مافیای جنایتکار بدکار در همکاری با اون انحصارات در حال چپاول شدن و به تاراج رفتن است. صنایع آن یا به خراش رفت و توسط سرمایه‌های خارجی تصاحب شده یا به آهنپاره تبدیل شده یا با ظرفیت کمتر از 50% مشغول به کاره. دهه 1000 سال 1992 بعد از اینکه روبل قیمتش آزاد شد، خوب یادم 60% از مردم رو شوروی سابق یا روسیه بعدی رفتن زیر خط فقر. آنی که از بهشت موعود سرمایه‌داری نصیب مردم شوروی سابق شده، نه دموکراسی که مجموعی از یک تزار جدید، یلسین رو دارم میگم، در هیئت یلسین در علاوه ارتش‌های کوچک مافیایی که هر روز آدم میکشتن که از ارتکاب هیچ جنایتی روگردان نیستن، آنی که از تنعم سرمایه‌داری نصیب آنها شده، رفتن بیش از 60% مردم به زیر خط فقر و شیوع بیماری‌های اپیدمیک. روس در شوروی سابق هیچگاه اینطور نبوده. بیماری‌هایی مثل حسبه و مثل دیفتری و مثل هر شبت که و سایر بیماری‌هایی که دیگه بیماری عفونی یا ویروسی بیاسا دیگه از بین رفته بوده، دوباره اومد در اون که در سالهای دهه 1960 ریشه‌کن شده بود و نتیجه اون پایین افتادن متوسط عمر مردم در عرض اون 5 سال 6 سال بعد از اون. عمر متوسط مردم شوروی سابق یا روسیه بعدی 5 سال افت کرد. عزیزان میتونن تصور بکنن که این یعنی چه. در همین مدت که و بالاخره آنچه نصیب آنها شده، اقتصادی ورشکسته، محیط زیستی آلوده تر از پیش و بحران سیاسی اجتماعی عمیقی است که آن کشور را در آستانه فروپاشی باز هم بیشتر قرار میدن. در چچن و امثال ما در اینکه ولکن نبودن، با اینکه یک سوم خاک ازش جدا شد ولی باز ولکن نبودن. و این صحنه نه در حال بهبود که بی تردید در حال زوال و تباهی بیشتره که اگه اینو دنبال بکنیم بعدش که پوتین اومد اینا خودشون رو جمع و جور کردن و الان کلی کارها در اونجا داره میشه. عرصبت که عزیزی گفت که شما طرفدار روسیه هستی، مسئله اون نیست، مسئله اینه که باید ببینیم اوضاع جهانی چجوریه و داستان چیه. در امریکا چی داره میگذره و در روسیه چی داره میگذره. اوضاع بخش های وسیع دیگری از جهان، این وضعیت شوروی سابق بعد از فروپاشیشه، اوضاع بخش های وسیع دیگری از جهان نیز به هیچ رو بهتر از این نیست. سطح زندگی 600 میلیون مردم افریقای سیاه در عرض 20 سال اخیر بیش از 20% کاهش یافته. اینا رو من از نیویورک تایمز گرفتم. بخش های بزرگی از مناطق سرسبز و جنگلی اون قاره، یعنی افریقا و البته آسیا و امریکای لاتین، مثلا اندونزی، به بیابان تبدیل شده و جنگ های قومی با شدت کم نظیری جان میلیون ها انسان رو میگیره. که حالا خواهم گفت اوضاع افریقا الان از اونم بدتر شده و بیماری اپیدمیک به ویژه ایدز با سرعتی رعب‌آور در حال گسترشه. سالی نزدیک به 5 میلیون طفل افریقایی در اثر گرسنگی، بی‌غذایی، کم غذایی و نبودن بهداشت اولیه در 5 سال اول زندگی تلف می شوند. به کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه که نگاه میکنیم صحنه بهتر نمیبینیم. از مراکش و الجزایر و مصر گرفته تا فلسطین و ایران و عراق و ترکیه، همه در بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عمیقی فرو رفتن. بحران سیاسی و اقتصادی در جنوب آسیا بیدار میکنند. این زمانیه که اون ببرهای کوچه که چیز به اصطلاح بحران 1997-98 عزیزان به یاد بیارن که تمام اون ببرهای کوچک آسیا تبدیل به گربه های ولگرد شدن. واقعا نظروی چنان شکستی خوردن و چنان به حساب بحران مالی در اونجا، چرا که گسترش فقر، کار بردگی و بندگی و فحشا. من از تایلند مثلا کلی به حساب آمار گرفتم که چطور 800,000 به چیز روسپی وجود داره که سن بسیارشون از 16 به پایینه، در حالی که اقلیت کوچکی از مواهب بازار آزاد استفاده می کنن و زندگی های افسانه‌ای برای خود می سازن. جنوب شرقی آسیا که تا همین 2 سال پیش ببرهای کوچک خود را داشت و موتور محرکه بخش بزرگی از اقتصاد جهان بود، در اواسط سال 1997 همچون حبابی ترکی. عزیزان یادآوری بکنم که من اینو درست 14 سال پیش یعنی ماه مه 1999 نوشتم. در اواسط سال 1997 همچون حبابی ترکید و صدها میلیارد دلار ثروت را به باد داد و ده‌ها میلیون انسان را به بیکاری نابودی تدریجی کشوند. عزیزان به یاد بیارن که در اندونزی چه اتفاقی افتاد. یک مهاجرت عظیم از شهرها به دهات اصلا آغاز شد. اینقدر مردم بیکار شده بودند. ثروت‌های روزمینی و زیرزمینی این کشورها در معرض تاراج قرار گرفت. زیر بار ارزهای 100 میلیارد دلاری کمرشون بیش از پیش خم شد و به نوع مستعمره انحصارات بزرگ فراملیتی بدل شدند. این هم در حقیقت افریقا و بخش‌های وسیعی از آسیا. امریکای لاتین جالبه واقعا، من اینو موقعی که نگاه میکردم و یه ارزیابی میکردم که امریکای لاتین 14 سال پیش چی بوده و الان چیه و امریکا 14 سال پیش چی بوده الان چیه. حالا برای عزیزان توضیح میدم اخبار امریکا رو که بیارم. امریکای لاتین با وامهای چند صد میلیارد دلاری خود که بهره آن به تنهایی بخش عظیمی از درآمد ناخالصیه ملی آنان را می بلعد. من در چند مقاله دیگه راجع به ریشه های عقب ماندگی، وضعیت مکزیک، برزیل و آرژانتین رو در سالهای دهه 80 و 90 دنبال کردم با آمار ارقام. برزیل تا خرخره 150 تا 200 میلیارد دلار زیر بار قرض، الان همه اینا آزاد شدن. آرژانتین 1999 در واقع ورشکست شده بود، تمام شده بود، تا موقعی که کرچنر در حقیقت سال 2001 اومد سر کار و این مسئله را حلش کرد و الان هم رشد داره و هم بسا قرضی نداره. با خصوصی سازی و احراج ثروت‌های روزمینی و زیر زمینی خود و بعد مکزیک که وضعیتی که الان وضعیتش شاید بدتر از اون زمان باشه، در اینکه هنوز زیر سیطره همین فساد جامعه بین الملل. ببینید چه کشتارهایی در مکزیک داره میشه. با بالا بردن سرسام‌آور نرخ بهره بانکی و ورشکستن صنایع بومی و داخلی خود زیر فشار بی امان احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دولت امریکا و با کاهش بودجه عمومی و گسترش بیکاری و تیروزی بخش‌های وسیع از جامعه، دستخوش یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی. این امریکای لاتینه. ژاپن این معجزه کم نظیر اقتصادی، معجزه توی گیومه، بعد از جنگ اکنون یک دهه تمام است. در واقع از اواخر بعد از قرارداد ارتباط که چیز بهش میگن قراردادی در نیویورک بستن و بعدش ژاپن رفت توی رکود وحشتناکی، واقعا هنوزم که هنوز کمر راست نکرده، از اواخر دهه 1980 تا اوایل دهه 90 این رکودش آغاز شده. اکنون یک دهه تمام است، اون موقع یک دهه بود که در یک رکود سرسخت اقتصادی فرو رفته و با وجود تمهیدات متعدد هیئت حاکمه آن، با رساندن نرخ بهره بانکی به نزدیک صفر و ریختن نزدیک به یک تریلیون دلار به گرداب آن، قادر به خلاصی از این رکود نگردیده است ژاپن. و به این ترتیب کشوری که یکی از موتورهای محرکی اقتصاد پس از جنگ بود، اکنون عملا تبدیل به سنگ آسیابی به پای اقتصاد جهان گردیده است. اروپا بعدش با 10-12% بیکاری و اقتصادی که قدرت رقابتی خود را با امریکا از دست می‌دهد، زیر فشار سرمایه‌های امریکایی، عزیزان باید مقالات بویژه نیویورک تایمز را راجع به اروپا که چطور شکایت میکنن به اصطلاح اقتصاد دونا و یا خبرنگارا که در آلمان فرضاً شما به کارگرها 4 هفته به اصطلاح مرخصی با حقوق میدید، حق بیکاری میدید، زن موقعی که باردار میشه 3-4 ماه قبل از زایمانش مرخصی میدید و چند ماه بعدش مرخصی میدید. اینا تمام حرام است. اینقدر فشار آوردن که ببینید الان اروپا بازم نیو دیلشون رو چطور، ولی من دارم دهه 90 اروپا رو، اروپا با 10-12% بیکاری و اقتصادی که قدرت رقابتی خود را با امریکا از دست میدهد، زیر فشار سرمایه های امریکایی ناچار به برچیدن دولت رفاه میشود. اون موقع هنوز بر نداشته ولی شروع کرده بود و با این همه اقتصاد اون تحرک پیشین را از دست داده و دولت‌های کارگری سوسیالیستی و سوسیال دموکرات به قدرت می‌رسند تا شاید به قول خودشون سرمایه‌داری را بهتر از احزاب راست هدایت و مدیریت بکنند. در حقیقت وظیفه سوسیال دموکرات‌ها و سوسیالیست‌ها و دولت کارگری انگلیس چیزی جز این نیست. در این میان حالا اینو می‌خواستم عرض کنم خدمت عزیزان که امریکا در اون زمان چه جوری بوده، وضعش چطور، در خلاف تمام این جاهای جهان توپ توپ بوده. زمان کلینتون رو عزیزان به یاد بیارن. در این میان تنها سرمایه داری امریکاست که با فشار بی امان بر طبقه کارگر این کشور و تضعیف اتحادیه‌های کارگری با به بند کشیدن کشورهای جهان سوم و جهان سومی کردن کشورهای سوسیالیستی توی گیومه سابق، با بزانو در آوردن اقتصاد ژاپن و جنوب شرقی آسیا و فشار بر اروپا، تبدیل به جزیره ثبات و آرامش جهانی شده و از این طریق ثروت‌های تریلیون دلاری را از سراسر جهان به بازار مالی خود جذب می‌کند. بعد عزیزان برگردن و ببینن 1999 که من اینو نوشتم بورس سهام نیویورک کجا بوده؟ تو آسمان‌ها بوده. البته الانم خیلی بالاست، ولی به دلار امروز میباید خیلی از این بالاتر باشه. بهای سهام را در بورس نیویورک به طور سرگیجه آوری بالا میبرد و بدین ترتیب اقتصاد خود را رونق میدهد و با بالا بردن ثروت بخشی از جامعه این کشور را به سوپرمارکت جهان تبدیل میکنن. جمعه میامدن اینجا خرید میکردن تا از فروپاشی کامل دیگر بخشهای اقتصاد جهان جلوگیری کند و در این حال از این فرصت طلایی برای گسترش هژمونی خود در سراسر جهان و عقب نشاندن رقبا و خفه کردن هر گونه صدای مخالفی استفاده میکنه. هرچود که و ماحصل این دوران طلایی سرمایه‌داری با هژمونی امریکا و ماحصل این دوران طلایی سرمایه‌داری با هژمونی امریکا چه بوده است؟ در 30 سال بعد از 1960 سهم 20% ثروتمندترین افراد از درآمد جهانی از 70% 20% قبلش 70% بوده الان به 85% افزایش یافته. شکاف طبقاتی از اون موقع شروع شده بوده و الان تشدید پیدا کرده و همکنون به سرعت در حال افزایش و در همین دوره سهم 20% فقیرترین افراد 20% پایین از 2.3% درآمد جهانی به 1.4% تقلیل یافته و در 1994 به 1.1% رسیده. اینقدر 20% پایین سطح درآمد و ثروتشون پایین رفته. هر شود که اینو من از گزارش توسعه جهانی سازمان ملل در 1997 گرفتم و در گزارش 1998 همین مؤسسه میخوانیم دارایی 225 نفر ثروتمندترین افراد جهان 1 تریلیون دلاره. ثروت این 225 نفر معادل درآمد 47% از کل جمعیت کره زمین. این سیستم نمیدونم تا چه میتونه به زندگیش و به بقایش ادامه بده. 2,600,000,000 نفر اون زمان. این از نیویورک تایمز 26 سپتامبر 1998. و آمریکا برای حفظ این وضع طلایی با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین اصول انسانی و نقض هر گونه قانون بین المللی و نادیده گرفتن منشورها و معاهدات جهانی به تهدیدهای بی پروا و تجاوز عریان نظامی به هر کشور از جهان که لازم می‌بیند ادامه می‌دهد و با دامن زدن به تشنج اوضاع جهان و شعله ور کردن روحیه‌های جنگ طلبی در داخل. حالا برای عزیزان می‌خونم اخبار امروز روز امریکا رو که چه فیلمایی جایزه اسکار می‌گیره، چه فیلمایی در تلویزیون‌های امریکا نشون داده میشه، چطور به اصطلاح دامن میزنن به روحیه جنگ طلبی مردم این کشور که میفتن به جون همدیگر هم کشتار میکنن و شعله ور کردن روحیه جنگ طلبی در داخل توجه مردم این کشور را از مشکلات عظیم داخلی به خارج از مرزهای این کشور معطوف میکنه و اونها را وادر به قبول افزایش تصاعدی بودجه نظامی هرچود که و امنیتی دولت امریکا می سازد که حالا ببینیم بعد از 11 سپتامبر اینا اوج می گیره یک باره. این قبل از 11 سپتامبر نوشته شده و از سوی دیگر رقبای احتمالی خود چون چین، ژاپن و روسیه و آلمان را ناچار می کند بودجه نظامی خود را اونا هم افزایش بدن. یعنی جنگ به اصطلاح چیزی مسابقه تسلیحاتی را بنداز. از این طریق در واقع شوروی را تا حدی از پا در آورد و بدین مثل جنگ سرد دراز مدت دیگر و جنگ های گرم متعدد و پیاپی دیگر به وجود میارن تا از فروپاشی این نظام بدین مثل جلوگیری کنند و این تنها راه ادامه بقای این نظام بهایی که بشریت باید با نابودی تدریجی خود و محیط زیست و محیط اطرافش بپردازه. دامن زدن به روحیه جنگ طلبی، بی تفاوتی به سرنوشت بشریت، حس برتری جویی نسبت به دیگر کشورها، اقوام و ملل و اندیشیدن به منافع صرف مادی و فرهنگ مصرفی و تجمل پرستی با این شدت در تاریخ امریکا بی سابقه بوده است. اینطور نبوده. حتی من دهه 60 هم چنین چیزی ندیدم. و آنکه این تصویر را رو انگیزتر می کند تمرکز بیچون چرای دستگاه های فکر سازی رادیو تلویزیون ها. این عیده که من 14 سال پیش نوشتم الان تشدید شده واقعا. در دست معدودی از عظیمترین انحصارات اسلحه سازی چون جنرال الکتریک که NBC رو داره 1984 NBC کل به اصطلاح به چیز جنرال الکتریک کل NBC رو خرید و وستینگ هاوس که CBS رو خرید و الان یه شرکت دیگه هر دوی اینا رو خریده و دیگر انحصارات چون تایم وارنر والت دیسنی و امپراتوری روپرت مردوک تایم وارتر CNN رو خرید از آقای وارنر آقای اله عرصبت که به مبلغ ناچیز 7.5 میلیارد دلار CNN که به اصطلاح چیز خبرنگاری کیبل لیبل نیوز نتورک CNN واقعا اخبار خام و چیز میده از عراق از جاهای دیگه بعد تایم وارنر خریدش به طور کامل. هر شبت که بذار ببینم والت دیسنی یا تایم وارنر به هر حال یکی از اینا و بعدش هم روپرت مردوک که انحصاراتی که دشمنی خود را به انسان به انسانیت به اثبات رسونده و این روحیه هار و جنگ طلب به آن انحصارات هم خاتمه نمی‌یابد بلکه مؤسسات به اصطلاح لیبرالی چون نیویورک تایمز سخت درگیر دامن زدن به این روحیه هستند. به طور مثال همین چند هفته پیش این روزنامه نوشته ها و نظرات مفسر سیاسی خود تاماس فریدمن رو با بیشرمی کم نظیری در نشریه هفتگی خود با عنوان درست اشار میدهد که در آن از جمله این طور میخونه. من اینو از همون مجله نیویورک تایمز گرفتم. دست نامرئی بازار هرگز بدون یک مشت آهنین نامرئی عمل نخواهد کرد. دست نامرئی بازار یه مشت آهنین احتیاج دارد. رستوران های مکدانالد بدون مشت آهنین مکدانالد داگلس سازنده هواپیماهای جنگی F-15 رشد نخواهد کرد. دروازه های این کشور رو باید با هواپیماهای F-15 و F-16 باید باز بکنن که مکدانالد بره اونجا شعبه باز بکنه. مشت آهنین پنهانی که جهان را برای تکنولوژی های دره سیلیکان امن نگه می دارد همانا ارتش امریکا نیروی هوایی دریایی و تفنگداران دریایی امریکاست. مجله نیویورک تایمز 28 مارس 1999 و این فلسفه واقعی نظم نوین جهانی است. فلسفه‌ای که در پشت تمام توجیهات تئوریک و نامگذاری‌های فریبنده چون دموکراسی صنعتی چپ‌های بریده دیگه نمیگن سرمایه داری. این آقای فرخ نگهدار تو مقالاتی که دهه 90 می‌نوشت دیگه نمیگفت، میگفت دموکراسی صنعتی از قول کسی گرفته بود. دموکراسی لیبرال، انقلاب سوم صنعتی، پسا مدرنیست، نظام پسا صنعتی به غیر عمل میکنه. ایناست اصلا اون چیزی که تاماس فریدمن میگه اون پشت. اون مشت آهنین البته همیشه پنهان و نام نمیماند، چرا که همه ملت‌ها با حربه پنهانی آن تسلیم نمیشوند و بعضی از کشورها در برابر مستعمره شدن مقاومت میکنن. عجیبه که من اون موقع نمونه آن مقاومت مردم یوگسلاوی در برابر قرارداد رامبویه که بعدن خرد و متلاشی کردن، اون موقع هنوز شکست نخورده بود یوگسلاوی، که من اینو نوشتم. حالا من برمیگردم، میخواستم این رو برای عزیزان بخونم تا مقایسه بکنیم که ببینیم امریکا اون زمان چجوری بوده، ژاپن چجوری بوده، امریکای لاتین چجوری بوده، روسیه چجوری بوده، چین چجوری بوده و امروز روز. یعنی میخوام این رو عرض بکنم که ما اگه اینو یه تصویر بزرگ داشته باشیم، برای اینکه موقعی که اینا در سوریه این کار میکنن، در لیبی اون جنایت ها رو کردن، در عراق و افغانستان، و میدونیم که نقشه های خائنانه به ضد بشری برای کشورمون دارن، ما واقعا بیخواب میشیم. حالا به هر حال خود من که اینجور من فکر میکنم اونایی که انسانیت دارن، ولی اینو باید در یک تصویر بزرگتر و به اصطلاح تاریخ ما قرار بدیم که بعد از تمام این کشتارها و جنایات و امثالهم و امثالهم، امریکا بردی داشته یا نه؟ به هیچ وجه. عزیزان دقت کردن که اول من خود امریکا رو مثال میزنم که در اون زمان، هر چه بذارید ابتدا به امریکای لاتین نگاه بکنید که تمام این کشورها تقریبا، تمام این کشورها الان انتخابات هاشون به عنوان دموکراتیک ترین انتخابات شناخته شده توسط کارتر و سازمان ملل، و در حقیقت به جای اون در حقیقت این چیزای نظامی، دیکتاتورهای نظامی که امریکا در دهه 70 و 80 سر کار آورده بود، الان واقعا این کشورها آزاد شده. از نظر رشد اقتصادی یکی از معدود جاهایان بعد از چین و روسیه که رشد اقتصادی دارند. عزیزان وضعیت اروپا رو نگاه بکنن و وضعیت امریکا رو که در سه ماهه آخر سال گذشته رکود داشته، رکود کامل داشته اقتصاد امریکا. به امریکای لاتین که برزیل 30 میلیون انسان رو در عرض این چند سال بعد از روی کار اومدن لولا دا سیلوا از زیر خط فقر آوردن بالا، و چه پیشرفت هایی کرده برزیل. آرژانتین به همین ترتیب، ونزوئلا 50% فقر رو کاهش داره، در اکوادور، در اوروگوئه، حتی در شیلی که الان یه دستراسی بر سر کار هست، ولی مردم واقعا در امریکای لاتین مردم اومدن و به اصطلاح آگاهیشون و ترقی خواهیشون تعیین کننده اینه که چی باید انتخاب بشه. بنابراین مسئله فقط رهبر یه فکر میکنن که مثلا اگه چاوز فرزن در گذشت تمام است، همه چی به حساب میپاشه و میتونن دوباره برن اون، در حالی که به حساب جانشینش الان مادورو که در واقع چیزش هست، معاون رئیس جمهور ونزوئلا هست، به یک معنا محبوب تره از خود چاوز. ولی اینکه چاوز ما میدونیم یه مقدار زیاده روی میکرد در به اصطلاح حمله مثلا به امریکا و یا به چیز، خیلی به اصطلاح چیز میکرد و این یه مقدار هم ضربه زد. و یکی دیگه هم به اصطلاح رابطه این که با احمدی نژاد و امثالهم و امثالهم، مادورو هم جوانه، هم پر انرژیه و همین که یه کارگر بوده، راننده اتوبوس بوده، بسیار از محبوبیت بالایی برخورداره. یعنی مردم امریکای لاتین واقعا از هر جهت خودشون رو از چنبره امپریالیسم واقعا آزاد کردن و میتونه اینا نمونه و یا نمادی باشه واقعا موقعی که ما صحبت از حساب سوسیالیسم قرن 21 میکنیم که چطور از پایین باید شروع بشه، که حالا اگه شد در واقع میشه توی جزئیاتش رفت که چطور ما به جای اینکه سرکوب بکنیم همه به اصطلاح مخالفین رو، الان 90% از دستگاه‌های ارتباط جمعی در ونزوئلا دست روسیاست، دستشون نزدن، گذاشتن حرفاشون رو بزنن، ولی مردم تعیین خواهند کرد که کی باید باشه کی نباید باشه. بنابراین مثل بعضی از کشورها مثل شوروی سابق و امثالهم که حتی روزنامه‌های منشویک‌ها و سوسیال رولوسیون همون ابتدا بستن و تعطیلشون کردن و فقط خود فقط حزب حزب الله باقی موند و این به اصطلاح من نطفه رسال از بین رفتن این سیستم ها بود. ولی به هر حال این اروپا وضعیتش فوق العاده الان وخیمتر عزیزان به وضعیت یونان، به وضعیت اسپانیا و پرتغال و ایرلند نگاه بکنن. ولی ایتالیا من میخواستم یه مقدار قرار بود، عزیزان میدونن که یک شنبه گذشته انتخابات در اونجا بود و نه تنها برلوسکونی نتونست اکثریت بیاره، آقای ماریو مونتی که اصلا نفر چهارم شد، یعنی این کسی رو که آورده بودن که وضعیت اقتصادی ایتالیا رو حساب سر و سامان داده، شکست بزرگی برای ماریو مونتی بود این انتخابات. چی اومده؟ آقای گریلو، یه نفر که اصلا کسی اسمشو نشنیده، یه کمدین ایتالیاییه، 25% آرا رو آورده و الان ایتالیا وارد یک بنبست سیاسی عجیب شده با 3 تریلیون دلار قرض که امکان نداره اینو پس بده. یعنی منظورم اینه که فقط یونان و اسپانیا و پرتغال و ایرلند نیست، بلکه ایتالیا الان بعدش فرانسه خواهد بود. بنابراین در یک بحران عمیق سال گذشته به اصطلاح رشد منفی بوده و امسال هم پیشبینی میشه. قبلا من به اصطلاح اخبارشو برای عزیزان گفتم که 2013 بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حدس میزنه که رشد اقتصادی منفی خواهد بود در اروپا و ما میدونیم بیکاری چجوری گسترش پیدا میکنه. بنابراین حالا این از اینا میخواستم برم به چین رو من مثال بزنم در مقایسه با اون زمان. در سال 2003 این ارقامی که الان تو ذهن من، در سال 2003 و نه 1999 اقتصاد چین 1/5 اقتصاد امریکا بوده. در حال حاضر اقتصاد دوم جهانه. یعنی رشد رو عزیزان نگاه بکنن که چین و روسیه 1 دونه پایگاه در بیرون از کشورشون، حالا پایگاه تارتوس من نمیدونم در سوریه چه اصلا اهمیتی داره، ولی شما دقت کنید که اینا به هیچ کشوری تجاوز نکردن، به هیچ کشوری به اصرار رابطه سلطه و تابعیت ندارن، پایگاه نظامی ندارن، فشار سیاسی و یا نظامی به کسی وارد نمی کنن، فقط به اصرار رابطه تجارتی دارن. چه پیشرفت هایی کردن و روسیه هم از زمانی که پوتین اومده خودشون رو جمع جور کردن و الان سطح زندگی، تمام اخبار نشون میده که سطح زندگی مردم فرضیه اینا هم چین و هم روسیه کشورهای سرمایه‌داری هم، ولی وضع خودشون رو فوق العاده مثلا در ولادیوستوک که الان دارن ساخت چیزای عظیم دارن درست میکنن و خلاصه وضعشون فوق العاده بهتر شده از اون زمانی که من اینو نوشتم. یعنی چین و روسیه و امریکای لاتین کشورهایی هستن که در عرض 20 سال گذشته کلی پیشرفت داشتن، امریکای لاتین در 10 سال گذشته، و اون وقت اوضاع اروپا و امریکا رو نگاه بکنیم. که من دلم میخواد برای اینکه ببینیم که امریکایی که در 1999 که من این مقاله رو نوشتم واقعا دیگه اینا رو من به دقت اینجا بودم و دنبال میکردم، وضعش واقعا توپ توپ بوده، ولی الان در چه شرایطی قرار داره. من میخواستم اگر برسم، من میخواستم یه مقاله از توماس فریدمن که قبلا به عزیزان قول داده بودم. عزیزان میدونن که بعد از اینکه مذاکرات بین کنگره و اوباما به بن‌بست رسید، اوباما همین امروز یا دیروز احساسیت کرد که در حدود 500 تا 750 میلیارد دلار در عرض 10 سال گذشته از بودجه دولت زده بشه. ببینیم این چه نتایجی خواهد داشت. همین قانونی که الان از همین فردا، از امروز به حساب اعمال خواهد شد، کوپن غذایی 600 هزار نفر قطع خواهد شد. در اصل همین سیکوستریشن بهش میگن. سیکوستریشن یعنی مثلا حبس کردن یه عده یا متوقف کردن یه چیزی. مثلا هیئت جوری در دادگاه موقعی که میخوان جداشون بکنن از جامعه که تحت تأثیر روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی قرار نگیرن، سیکوستریشن میکنن، یعنی تو یه اتاق یا یه جایی نگهشون میدارن. سیکوستریشن اینه که به اصطلاح در اثر این کوپن غذایی 600 هزار نفر قطع خواهد شد. فقرا بودجه آموزشی شدیداً کاهش می‌یابد. در نتیجه به قول خود اوباما هزاران نفر از معلمین و مدرسین بیکار خواهند شد و هزاران خانواده مجبور خواهند شد تقلا بکنن جایی برای نگهداری بچه‌هاشون پیدا بکنن. از بودجه مدیکر که بهداشت ارتباط خدمات پزشکی برای سالمندان باشه 12 میلیارد کاسته خواهد شد. کمک های مالی دولت عرض که به ایالات کاهش پیدا کنه، برای اینکه همیشه دولت فدرال مقدار زیادی کمک میکنه به چیزای ایالتی اونا کاهش بده، انتظار می رود لااقل 700 هزار شغل از میان برود. برنامه سیکوستر قرار از 100 میلیارد در سال به مدت 10 سال، بنابراین این می شود حدود 1 تریلیون دلار. من گفتم 750 یا 500، 1 تریلیون دلار در حقیقت دارن می زنند. این به معنای از دست رفتن مشاغل در سطح وسیع، کاهش بودجه آموزشی، مدیکر و برنامه های اجتماعی دولت. نیویورک تایمز دیروز، اول مارس. این رو من از اینفورمیشن کلیرینگ هاوس گرفته بودم، ولی نیویورک تایمز راجع به همین قضیه ببینیم چی میگه. کاهش بودجه چه خواهد کرد؟ و اتفاقا یه سرمقاله نیویورک تایمز همین امروزه. در ماه‌های آینده 3.8 میلیون امریکاییان که بیش از 6 ماه بیکار مانده‌اند، حق بیکاریشون 11% کاهش پیدا میکنه. 32 دلار در هفته. که هفته 32 دلار اون هم از حق بیکاری 292 دلار. رابرت فرایش یخه خودشو پاره کرد که رضا وزیر کار زمان کلینتون بود، که شما این کاری که میکنی، این به اصطلاح طرح ریاضتی اقتصاد رو از بین میبره، ولی کسی گوش نمیکنه. 600 هزار زنان و کودکان با درآمد کم از برنامه کمک های غذایی دولت برای زنان، نوزادان و کودکان بیرون خواهند افتاد. این یه برنامه بوده که از قدیم بوده که به کودکان و نوزادان و مادران فقیر 600 هزار تا رو قد. حقوق بازنشستگی، حتی بازنشستگی کهنه سربازان، بیمه اجتماعی قصد سوشال سیکیوریتی و بیمه پزشکی سالمندان مدیکر کاهش خواهد یافت. تا آخر سپتامبر امسال، اینو عزیزان دقت بکنن و به گفته مالتوس برگردیم، تا آخر سپتامبر امسال حقوق بیکاری 2.3 میلیون نفر به طور کلی قطع خواهد شد. یعنی از گرسنگی باید بمیر اگه کار گیر نیاد. و این در حالی است که 38.1% از بیمار درصد از بیکاران بیش از 6 ماه بیکار بودن و امکان استخدام افراد بالای 50 سال در این شرایط بسیار مشکله، در حالی که اینان مسئولیت شدید در قبال خانواده دارن. این از نیویورک تایمز داره، اینا میگه سرمقالش. حالا ببینیم جنبه های دیگه اجتماعی این کشور به چه سویی داره میره و مقایسه بکنیم با 1999، با آنچه اون زمان هم چیز نبوده. مقایسه بکنیم با دهه 60 که من اینجا بودم، از نظر آزادی، از نظر تنعم، از نظر از هر جهت جایی برای زندگی کردن. من این از Information Clearing House 28 فوریه گرفتم که مارگریت کیمبرلی اینو نوشته. هیچ بخشی از فرهنگ عمومی نیست که به شهروندان امریکایی اجازه بده که از ستایش و تجلیل امپریالیسم امریکا، قابل توجه اونایی که میگن امپریالیسم وجود نداره، کاسه از آش داخته، اجازه نمیده که
مردم رو پین 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 مردم رو پین
مردم رو به ساتیزای نظامی. اکنون صنعت فیلمسازی نیست به همون اندازه مسابقات ورزشی حرفه‌ای ستایش و تجلیل از ملیتاریزم جنگ افروزی را پذیرفته. چون وقت دوتا فیلم رو مثال میزنه، زیرو دارک 30 که این خیلی مشکل به اصطلاح چیز کردنش، چه جریان به اصطلاح کشتن اسامه بن لادنه، و دقیقا توی این فیلم شکنجه در واقع به اصطلاح پذیرفته میشه، تمام جنایاتشون نشون میده که این آدم رو که به هر حال با خودش و زن و بچهش اونجا بودن کشتنش بدون محاکمه، و بعدش هم گفتن که به اصطلاح جسدش رو انداختن تو دریا. به ندرت فیلم پرخرجی میتوان یافت که در آن صحنه روی یک کشتی جنگی نباشه، حتی کارتون های بچه ها به اصطلاح کارتون چیزی، و بازی ها و اسباب بازی ها اون نیز اکثرا با همکاری پنتاگون، شرکت هایی که اسباب بازی چیز میکنن. از قدیم که جی آی جو که سرباز امریکایی نمیشت، ولی الان بیشترش تمام مسلسل و تانک و زره پوش و امثال همه اسباب بازی های بچه ها. دوتا از این فیلم های اخیران موفق از نظر تجاری و برنده جایزه اسکار همه و همه در مورد تجلیل و شکوهمند جلوه دادن امریکا بود. این دو فیلم توسط نقادان و مردم مورد تحسین قرار گرفتند، در حالی که هر دو به پراکندن دروغ‌های کثیف و دفاع از پلیدترین انگیزه های دولت امریکا پرداختند. عزیزان میدونن که کارتر همین فیلم آرگو رو، فیلم دوم که به اصطلاح چیزه، فیلم آرگوه که به حمله کرد، که گفت کاملا تاریخ رو اینا فیس کردن، در اینکه اون کسی قهرمان به اصطلاح فراری دادن این 6 نفر بوده، نه اون آقا که به اصطلاح چیزه اون ارتباطه قهرمان این داستان، بلکه سفارت کانادا بوده. بنابراین اعتراض کرد. واقعا در فیلم زیرو دارک 30 بر شکنجه صحت کامل گذاشته می شود. فیلم آرگو درست زمانی نشان داده شد که اوباما در حال تهدید ایرانه، و صحنه های پایانی آن چنان قیافه وحشی و بیرحمی از مردم ایران نشون میده که مردم امریکا اگر کوچکترین سمپاتی نسبت به این مردم داشته باشن از بین بره. موقعی که مردم اینطور وحشی و ریشو و عقب افتاده و بیرحم باشن، چه اشکالی داره که بکشیمشون و بمبارانشون بکنیم؟ نیویورک تایمز 28 فوریه بازم راجع به همین برنامه هاست. پربیننده ترین برنامه در تلویزیون های کیبل تلویزیون، که از طریق به اصطلاح چیزه کیبل دیگه و از طریق کابل، مملو از تیراندازی و آدم کشی با خنجر، چاقو، ساتور و باز هم شلیک گلوله بیشتر است. اینا پربیننده ترین هم. حالا بگذاریم از پلی استیشن ها و تمام این گیم های ویدیویی، بازی های ویدیویی. پربیننده ترین درام های سینمایی سالن سینما را با شلیک گلوله از مسلسل های اتوماتیک پر می کنن. وقتی آدم نشسته اونجا. پرفروش ترین بازی های ویدیویی فقط دو راه پیش بازی کنه یا بینندش می زارن. یا طرف مقابل را به قتل برسونه و یا قربانیش رو زخمی بکنه و رها بکنه. اینا رو میفرستن به جون مردم، اینا رو میفرستن به افغانستان و عراق، به لیبی و جاهای دیگه اینا، و در این کشور اینا تربیت میشن. در چند هفته پس از آن که ده ها کودک و بزرگ در شهر نیوتن ایالت کانتیکت، عزیزان به یاد بیارن که 20 نفر کودک و حساسیت رو کشته شدن، فکر میکردیم شاید از دیدن این مناظر دهشتناک به عنوان تفریح، این تفریح مردم فن، they are having fun، دوری خواهم کرد. مخصوصا اینکه این بحث در این باره متوجه فرهنگ خشونت ما و خشونت عرضه فرهنگ ما به دیگران باشه، یک کمی اینطور نشه دیگه. قبلا نیز بحثایی از این مورد هر شبت که در گرفته بود، من دیگه نمیرسم که چطور در ماه دسامبر هالیوود فیلم جنگو انچین به بازار عرضه کرد که پس از کشت و کشتار که پر از کشت و کشتار فجیعه که نمایش آن بعد از کشتار در مدرسه سندی هوک متوقف شد، ولی بعدش 150 میلیون دلار فروش داشته و جایزه اسکار گرفت. بنابراین به نظر من اگر یک محاسبه بکنیم، اروپا و امریکا نه تنها پیشرفت نکردن و به نفعشون نبوده، عقب رفتن و اون بخش از جاهای دنیا که از زیر چنبره اینها اومدن بیرون پیشرفت‌های بزرگی در عرض 14 15 سال اخیر کردن. من هفته آینده مقاله پال کروگمن رو که یه مقاله اقتصادی یکم پیچیده است، احتیاج به یه بحث بازم یه مقدار پیچیده داره راجع به وجوهی از عملکرد اقتصاد در امریکا، مدتی قول دادم ولی سعی میکنم که بسیار در همون تاریخ سرمایه‌داری اینو بازش بکنم. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمام و حتی گذشته. هر شبه که عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم میره در مردم تیوی، هر شبه که و دانشجو تیوی و سایت خودم و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.